بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض شد که این داستان هایی که خداوند متعال در رابطه با حضرت ابراهیم نقل میکنه، که ابراهیم از خدای متعال تقاضای رؤیت کیفیت احیاء مرده ها رو کرد و خدای متعال فرمود آیا مؤمن نیستی؟ او گفت چرا، ولکن اطمینان قلبی میخوام. اینها میتواند همه مانند همون مطالبی باشه که از قول ایشون در برابر ماه پرست ها، ستاره پرست ها و خورشید پرست ها گفته شده، که در اونجا هم حضرت ابراهیم مماشاتن هذا ربی رو میگه، اما در پایان میفهمد لا احب الافلین و بعد میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من بر این اساس همه وجود خودم رو در راه و در مسیر اون کسی قرار میدم که فطر السماوات والارض. خب ظاهر این آیات اگر بریده از شخصیت ابراهیم علیه السلام باشه، ظاهر این هستش که حضرت ابراهیم بعد از این رؤیت وجه تو رو میگه، یعنی قبلش وجه تو نبوده، الان میگه وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، در حالی که حضرت ابراهیم از آغاز وجه تو وجهی هست. پس تمام این مطالب همه در باب تربیت دیگران، در باب تعلیم دیگران بیان شده. از این خواهیم نتیجه بگیریم که اون احیا و آشکارسازی غیب به شهادت هم برای مردم بوده. بله، حالا اونو در باب حضرت موسی انشالله میرسیم تبیین میکنیم. بله دیگه، نه اصلا حالا صرف نظر است، اون چیزی که برای حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاده، خود توجه به شخصیت حضرت ابراهیم، که خدای متعال کسی که یقین نداشته باشه، کسی که مؤمن بالغیب نباشه، او اصلا خودش نمیتونه هدایت بگیره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن هدایت است برای متقین. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. حضرت ابراهیم قرار دیگران رو هدایت کنه. کیف یهدی من لیس به مهتدی، کسی چگونه میتونه کسی هدایت کنه در حالی که خودش هنوز هدایت نشده؟ عیب نداره، یعنی تا به مقام نفس مطمئن نرسه اصلا برای هدایت مردم ارسال نمیشه. و بعد در این عالم زیادت الیقین با کشف حجب آخرتی درجه نیست. زیادت الیقین در این عالم به درد نمیخوره. شما باید من الحق الی الخلق برگردی، سیر من الخلق الی الحقت ها نگاه کنی. فانصروا الی آثار رحمت الله اولا ینظرون الی الابل کیف خلقت الی السماء کیف رفعت الی الارض کیف سطحت. به اینها باید نگاه بکنی، از خلق به حق سیر بکنی بری. وقتی در اونجا رسیدی، فهمیدی اونجا حق مطلقه، تازه بر میگردی دیگران رو دعوت میکنی به اونجا. خب وقتی میخوای دیگران رو دعوت بکنی به اونجا، به دیگران چی میگی؟ دیگران همه چی براشون غیبه. هی باید یؤمنون بالغیب درست بشه. یؤمنون بالغیب که درست شد، اون وقت در آخرت مقام شهادت که شد، اعتبار و ارزش داد. اما اگر آمد آخرت در اینجا تبدیل به شهادت شد، دیگه اون عمل ارزشی نداره. به همین جهت توبه تا کجا مقبوله؟ تا هنگامی که غیب این عالم تبدیل به شهادت نشه. به محض اینکه غیب این عالم تبدیل به شهادت شد، دیگه توبه مقبول نیست. ببینید، در حقیقت من سوالم اینه، وقتی که کافر یوم الحشر بلند میشه، به مقام یقین میرسه یا نمیرسه؟ بله؟ خب این به درد نمیخوره. این مقام یقین فائده ای نداره. مقام یقین در این عالم باید در مسیر غیب حاصل بشه، نه در مسیر شهادت. این در مسیر شهادت رؤیت کرد. اونا قبل از این که ببینن به مقام یقین رسیدن، از مقام یقین رؤیت میکنن. و اب نداره دیگه، مثل معجزات دیگه. بالاخره شما باید یه معجزه نشون بدید. نه، برای افرادی که در کلاس اول هستن بخوان به ورود قبول بیارن. ولذا اون کسی که عاقل باشه، اون کسی که در مقام خرد باشه، از پیامبر زمان درخواست معجزه نمیکنه. در میزانی که مراتبش اومده باشه بالا، معجزه مال همین افراد سطح پایینه که گیر مقام حسن، از مقام حس هیچی بالا نیامدن. این برای اینکه وارد مقام ظن و بعد مقام عقل بشه، این از اون مقام حسش یه پلی باید بزنی. حالا این حرفا من اهانتی به روایات نمی کنم، ولی اینا بیشتر شبیه داستانایی است که یه پدر زاویه خانومی برای بچهش میگه تا خوابش ببره. نه نه، او اصلا نشانه پیغمبری نمیخواست از خدا. او خدایا، بله خدایا، من که الان میرم سراغ فرعون، برای اونها به چه دلیل بگه من از طرف تو آمدم؟ گفت ما تلکه بیم یه که آموز گفت اندا گفت هایی هر موقع بخوای اینجوری بیش دست من دوجه به در بیار، این آزا آیتان، این دوتا آیه است، برو. نه اینکه این بخواد یقین بکنه پیغمبر شده. وقتی خدای متعال داره باهاش تکلم میکنه، و اول کار نودی هم این جانب شاطع الایمن، بله قد بوره که بعد فرمود انی انا الله فخلع نعلک، این همه چی اصلا اونجا به یقین رسیده بود. اینها برای اونها درخواست کرد که ما الان میخوام برم اونجا. خب هایی را که من یا به هم بگم من من الله هم، یا برای چی؟ برای قبول او یه چیزی بده. بله یعنی در حقیقت، یعنی در حقیقت او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، اون چیزی که خدای متعال برای ما در قرآن نقل میکنه، دو داستان مجزا نقل میکنه. او کالذی رو اول میگه، بعد میاد میگه و از قال ابراهیم به اصطلاح ربی الذی یحیی و یمیت. حالا اگر حضرت ابراهیم رو نقل کنه برای تایید، باز هم در اونجا اصل این سوال هست که واقعا اون پیامبر از رؤیت اون وضعیت دچار تردید شد، انا یحیی الله هذا، یا نه او هم در همین مقام بود، بلدی است، مردمی هستند متعجبن، قبول نمی کنن. این پیامبر حرف او را نقل کرده، معجز رو در خود اون پیامبر خدای متعال یاد میده. به همین جهت هر چی خرد بیاد بالا، عقل مردم از احساس دورتر بشه، دیگه پاسخ ها به منطق تر نزدیک میشه. ولذا در زمان پیامبر اکرم ورداش استخوان رو آورد، انا به اصطلاح من یحیی العظام و هی رمیم، کی اینو برمیداره زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. اینجا هیچی رو زمین به این نشون نمیده، میگه برو بهش بگو همونی زندگیش میکنه که اول درستش کرد، برو فکر کن کافیه. اون موقع نمیشده، یعنی به احساس خیلی نزدیک بودن، از منطق دور بودن. بر تقدیر برای پاسخ به جوانب این قضیه تنها راه اینه که ما بگیم اصلا این مربوط به مردم بوده، در برابر مردم بوده و برای توجیه اونها بود. خب حالا این یه بحثی بود که شبه کلامی در این خواستیم این قضايا، چون اینو بدونید هر مقداری در این مجامعی که میرید صحبت میکنید مطالب باز بشه، این سوال ها ایجاد میشه. یعنی شما وقتی رفتی گفتی، میگه خب آقا این مگه پیغمبر نبوده؟ مگه در مقام یقین نبوده؟ کسی که در مقام یقین هست برای هدایت دیگران میاد، دیگه تردید معنا نداره. ما که اینجا نشستیم، ما هیچ کدوم سوالو نداریم که آقا زنده رو یه جوری زندهش کن، نداریم. آقا خدا زنده میکنه. در ذیل اونها بیان کرده دیگه. عرض میکنم ما حضرت ابراهیم رو در بیان به دلیل تعداد داستانهایی که در قرآن نقل شده، به تعداد همین داستانها میبینیم. بنابراین ابراهیم علیه السلام میبینیم یه تو 3-4 روز، درست مثل الان از تاریخ امام سجاد ازتون سوال بکنن، داستان امام سجاد علیه السلام رو تو 3-4 روز همه رو تمام، یه کربلا میبینیم و یه گریه و یه این 35 سال امامت رو نگاه نمی کنیم. چون 35 سال چیکار میکردن؟ اول 35 سال شاید مثلا بتوانیم بگیم دو سوم بار موفقیت کربلا در این 35 ساله امام سجاد علیه السلام. مثلا کدوم یکیمون رفتیم تحقیق کردیم ببینیم این صحیفه سجادیه این چجوری گردآوری شده؟ شرایط زمان اجازه میداده؟ حضرت کجا این دعاها رو خوندن که اینا نوشته شده؟ کی اینا رو چجوری نقل کرده؟ مثلا دعای ابو حمزه یا اینا، یا حضرت بیکار بودن مثلا همینجوری کنج خونه و یه مسجدی و هممون تصورمون از امام سجاد همینه دیگه، احتمالا یه عبایی به دوش مینداختن و از خونه به مسجد، از مسجد به خونه و همین. تاریخ حضرت تو 3-4 روز خلاصه میشه میره. 35 سال ایشون زندگی کردن. حضرت ابراهیم هم همینجوره. حضرت ابراهیم علیه السلام طول مدتشون که با نمرود انجام دادن، اگر ما بعثت ایشون رو هم در 40 سالگی بدانیم، حدود 80 سالگی ایشون هجرت میکنه میره. 40 سال این قضایا طول کشیده، یعنی از هنگامی که حضرت حرکت شروع میکنه تا هنگامی که میندازنش تو آتیش و بعد تبعیدش میکنن، 40 سال اینجا بوده. این قضایا مال این دوران 40 ساله است. اون وقت اگر شما تو این دوران 40 ساله ببینید، اون وقت الگوگیری، فهم تاریخ، صبر، اینا معنا پیدا میکنه که آقا قضایا خم رنگرازی نیست. یعنی آدم وقتی این تاریخ رو مجرد که نگاه بکنه، مثل اینه که حضرت ابراهیم از راه رسیده و نمرود اینجوری اونم اینو گفته و حضرت هم اینو بگو اونم یه آتیش روشن کرده، حضرت ابراهیم انداخته تو آتیش و نسوخته و بیرونش کرده تموم شده رفت. این قضیه 40 سال طول کشید. و اونجا در این نداری، در این نداری که حضرت ابراهیم این رو من مهاجر رو براتون تفسیر توضیح ندادم جلسه نمرود رو. او خودش یه داستانی داره که خود درس هم داره. حسن اصلا وارد مهاجر احیاء اماته نشد، هیچ سند نداره این روایات. نه اصلا اینو سند نداره. ببینید ما این به اصطلاح اون چیزی که در قرآن نقل شده اولم تو من قال اولا ولکن لیطمئن قلبی، ممکنه شما سوال بکنید که خب آقا به هر تقدیر این از زبان زمان ابراهیمه. ولی خیلی از موارد حرف های دیگران از زبان انبیا نقل شده، اشاره هم نشده که این حرف دیگران. خیلی در قرآن ما این حرف ها رو داریم، حالا بعدها به مواردی از اینها اشاره میکنه. بله نصر ابن قابوس. اذا احببت احدا من اخوانک فاعلمه ذلک فان ابراهیم قال. بله اون نصر ابن قابوس کیه؟ این نصر ابن قابوس رو ببینید در رجال تا بتونید روایت رو قبول بکنید. خب بر تقدیر راه توجیهی که ما فهمش رو از این آیه داریم اینه که مقام ابراهیم علیه السلام هم حفظ بشه. مطلب بعدی عرض کردیم حضرت ابراهیم به دلیل اینکه اون حالا پدرش عموش هر کی بوده این مشاور نمرود بوده و این یک فرصتی بوده برای حضرت ابراهیم. و جالب هم هست که همه انبیا که آمدن به یه نوعی راه ورود در هیته قدرت حاکمه رو داشتن، به نوعی داشتن. حضرت موسی بچه فرعون بود. عرض کنم خدمتشون که حضرت آدم که اصلا هیچ که همزمانش نه. حضرت نوح ما نمیدونیم در آغاز چیه، ولی در نوع مکالمه میبینیم حضرت نوح یه نقطه قدرتیه، نمیتونن بزننش. حضرت نوح رو نزدن دیگه، با اینکه 950 سال کار کرده بود حضرت نوح نزدن. انهایه حضرت نوح گفت خدایا نمیشه غیر از این دیگه، شما نمیبینی حضرت نوح رو بگیرن بکشنش اینجوری. معلوم میشه که به قدرت زمانه یه هیته ورودی داشته، علتش اونجا نمیتون. حضرت ابراهیم ای بند خدایی که اینو بزرگش میکنه این مشاور اعظم نمروده. اون یه فرصته برای اینکه حضرت بتونه درون این کاخ ورود پیدا بکنه. به طور طبیعی همراه با عمو بابا هر کی هستش میاد درون کاخو میره. ایشون وقتی شروع میکنه به مخالفت تبلیغی، او مشاور اعظم یه مانعیه برای اینکه نمرود همون روز اول حضرت ابراهیم رو جارو کنه. چرا؟ چون اون مشاور اعظم در بین مردم جایگاه داره. وقتی حضرت ابراهیم میاد از اون مدل حرف ها میزنه، اگر بخوان جاروش کنن میگن آقا مشاور اعظمت این بچه رو بزرگ کرده، این حرف ها قابل بررسیه. غیر از این نیست که یه آدم مجهول ناشناخته بیاد یه مطالبی بگه، اینو خیلی زود میتونن جاروش کنن. اما یک فردی که چنین وابستگی، چنین وابستهی درون کاخ داره، اینو خیلی راحت نمیتونن جمعش کنن. پیامبر اکرم توی مکه بعد حرکت شروع میکنه، به دلیل ابو طالب نمیتونن جمعش کنن. حالا ابو طالب خیلی هم در مکه کاره ای نیست، ولی یکی از سران هفتگانه قریش، نمیتونن جمعش کنن. این خود این آقا برای این، برای امکان حرف زدنش یه فرصت، چه در بیرون چه در داخل. خب اون معضلی که در اون زمان هست، هفته قبل بت و سیستم بت رو تفسیر کردم که اصلا بت یعنی چی، جایگاهش چیه، چند تا هست. نمرود مانند فرعون میگه انا ربکم الاعلی، گرچه قرآن از زبان او نقل نکرده، اما این جایگاه نمرودی همون جایگاه فرعونیه. در اینجا بت‌ها تحت تدبیر این آقا هستن، این قله در تدبیر. حضرت ابراهیم دو تا کار باید انجام بده، یک اینکه ثابت کنه اینا رب نیستن، کاری ازشون بر نمیاد. دو ثابت کنه که اونی که از دستش کاری برمیاد او خدای منه، او ربه. فعلا وارد مرحله اوله لا اله الا الله، این لا الهشو میخواد ثابت کنه. از نمرود باید شروع کنه، بره سراغ ستاره و ماه و خورشید و بت‌ها، برسه به نفی مطلق تا بتونه اثبات کنه. رب الارباب کیه این آقاست؟ راه ورود داره؟ بله. راه ورود کیه؟ آقای مشاور اعظم. در حقیقت نشون میده احضار هم هست. یعنی چه احضار؟ یعنی ایشون در بیرون شروع کرده ایجاد تردید، 10 روز، 20 روز، 1 سال، 2 سال او هم این مماشات کرده. پدره هم هی مماشات میکنه، خواهش میکنم، تمنا میکنم، اونم گوشش به حرفا بده کار نی. میاد آخر سر میرسه به چی؟ به این که آقا بیارش ببینم چی میگه. او وارد کاخ میشه، در برابره کی؟ میخوان مناظره رو ببینن دیگه، همه گنده هایی که مشاورین آقای نمرود هستن. میاد میگه آقا جون تو چی میگی؟ میگه هیچی آقا، شما کاره ای نیستی، شما قدرتی نداری. میگه آخه اگه من قدرت ندارم پس قدرت من کیه؟ میگه خدا. یعنی اینا همه نشون میده که ایشون حرف میزده بیرون. با اون کیه؟ میگه خدا. میگه اون خدای تو چیکار میتونه بکنه که من نمیتونم، که هی میای میگی قدرت دست خداست دست من نیست، اون چیکار میتونه بکنه؟ حضرت ابراهیم فرمود چی؟ ربی الذی یحیی و یمیت، احیا و اماته دست اونه. گفت انا احیی و امیت، منم این کارو میکنم. اینجا خدای متعال قطع میکنه مطلب رو. خب انا احیی و امیت، این آقا با چی بود؟ ببینید، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، گفت منم این کارو میکنم. خب حضرت ابراهیم سوال میکنه دیگه، تو چجوری زنده و مرده؟ این در روایات هست، تو قرآن نیست. یه دو تا زندانی بیارید. یه زندانی گردن زدن، یه زندانی آزاد کردن رفت. خب ببین، زنده گذاشتم و میراندم. هیچی شما از ابراهیم علیه السلام اینجا نمیبینید، انکار، رد، محاجه، هیچی نمیبینید. بلافاصله حضرت میره فاز بعدی. چرا میره فاز بعدی؟ ببینید، منطق جلسه ابراهیم با او اینو میطلبه. چرا اینو میطلبه؟ اگر ناظرین و کسانی که دارن این جلسه رو نگاه میکنن دارای عقل وافر باشن، در جا باید بگن نمرود این که احیاء اماته نبود، که احیاء اینه که یه کسی که الان مرده تو قبرستون هست بیاری بهش بگی زنده شو اونم زنده بشه. اماته اینه که این آقا جلوت سالم وایستده بهش بگی مت بمیره. تو اینو شمشیر زدی، تو اونو نکشتی که شمشیره کشت. قتال شمشیر بود نه تو. حتی اگر با دستت بگیری خفه بکنی قتال تو نیستی، دسته. میگی نه شمشیر نیار، دستتم به میدون نیار، بله اینو بکش. نمیشه، پس تو کاره ای نیستی، ابزار کاره ای. اگه عقلشون میرسید این آمد میگفت، ولی وقتی آمد گفت انا اوهی و امید و به این شکل آمد یک زندانی رو کشت و یه نفر رو آزاد کرد، همم قبول کردن. این سطح خرد اینا بیشتر از این نمیکشه. اگر وارد بشی خودتو خراب کردی. چرا؟ نه آقای نمرود، این که احیاء اماته نبود که. از احیاء اماته چیه؟ این که یه مرده بیری. خب اونم یه مرتبه ای از احیاء اماته است. اینم حالا تو بگو، اون بگو، آخر سرم اصل قضیه لوس میشه. میگن باشه واسه جلسه فردا، فردا هم دوباره، پس فردا، پس فردا، همینجوری 30 سال این بحث میره جلو. آخرش هم این علی محمد باب میشه. آخر سر معلومه شد بالاخره این پیغمبر بود یا نبود. آبا آقا علی محمد باب رو که نباید باش پیشینی بحث فلسفی بکنی که. آمده ادعا کرد که انا رسول الله. آتا رسول اللهی؟ آره باریکلا. این قله دماد ورد چپش کن بزن. اگه تونست، تونست، نتونست، قله دماد روش کلش چپ بکن. آقا من رسول الله هم. آقا رسول الله هم. خب کتابت کو؟ آقا پیغمبر اول که کتاب نمیخوان که کو. اونا کتاب البیان، کتاب البیان. گفتن آقا این کتاب بیان، هر پیغمبری که آمده پیغمبر قبلی به پیغمبر بعدی خبر داده. منم خبر دادم. او کجا اینها توی قرآن نوشته؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. گفت مراد از انسان منم، مراد از بیانم این کتاب منه. آقا آقا تو بگو، این بگو، جلسات مناظره بالاخره خلق الله نمیفهمیدن چی شد. آقا اینو نباید باش بحث کنی. چرا؟ اما اول کار که اومد گفت انا رسول الله، با آفرین تو رسول اللهی؟ آره. قدت چقدر؟ 2 متر. الان یه قدت 3 متر بشه. دقت کنید حضرت ابراهیم این کاری کرد یا نه؟ هیچی نگفت. این احیا و اماته است گواره. گفت خدای من یه کار دیگه هم میتونه بکنه. گفت چیکار؟ گفت خدای من خورشیدو از مشرق در میاره میبره مغرب. امروز برعکسش کن، خورشید از مغرب در بیاد بره مشرق. فبوه تلذی کفه. یعنی شیوه استدلال، شیوه برهان، شیوه بحث کردن، این باید به اقتضاء مخاطب باشه. تو ذهنت با خودت نچرخ که من این حرفا رو میفهمم. اینا رو بریز دور. ببین این مخاطبت در چه کلاسیه، بر اساس اون مخاطب شما مطلب بیار. حالا این مخاطبین راست گفتن، راست میگه خدای این. چون ابراهیم نمیتونست بگه خورشیدم من در بیارم که. چطور؟ میگه خورشیدو تو از مشرق در میاری. گوره گوره برعکسش کن. اگه خورشیدو تو از مشرق در میاری، فردا مغرب در بیار. من ادعا میکنم این کار خدای منه. و او چون نمیخواست، یعنی نمرود میدونست خدا خداست یا نمیدونست؟ آره، موحدترین آدم تو این عالم نمروده و فرعون. خوب میدونن کاره ای نیستن. بت ساز بت پرست نمیشه. خودش میدونه چی درست کرده. اون موحده، موحده فاسقه، بیدینه، لامذهبه، پول میخواد. نمرود خودش میدونه که وقتی میره در خلوت میگه که رب اعنی، خدایا کمکم کن. خوب میفهمه. الان که ابراهیم گفت ربی یعتی به شمس من المشرق، نمرود میدونه این درست میگه، میدونه فعت به هابل المغرب. اگر نمرود میامد بگفتش که خب نه، این که گفتی برعکسش کن. چطور؟ من خورشید از مشرق در میارم، تو به خدا بگو هم مغرب در بیاره. میدونست ابراهیم میتونه این کارو بکنه. اون نمیخواست خط بحث به اثبات خدا برسه. چون اگر بیاد بگه که خب تو بگو خدا این وری در بیاره، این در بیاره، ثابت میشه خدا دیگه. میخواد همینجوری نفی و خرابش کنه. فمایت الذی کفر، این مبهوت شد، درمانده شد. اما بعد از بوهته دیگه قرآن چی نمیگه؟ جواب بعد از بوهته رو میخواین؟ جواب بعد از بوهته رو اقدامی که تو بتخونه کرد میتونی همونجا به دست بیاری، اینو همینجا حفظش کنی. ولی بر تقدیر فبوه تلذی کفر، یعنی در این جلسه ثابت شد که نمرود کاره ای نیست، گرچه که هیچی نمیگن، میگن حالا مثلا، ولی میخو کوبید. این حالا میاد بیرون، میاد بیرون، حالا باید عدم قدرت بت‌ها رو ثابت کنه. اون میره بت‌ها رو خورد میکنه، تمره رو میندازه گردن اون گندهه. میان اینا من فعل آزا با حالا حتنا کی این کاری کرده؟ سمعنا فتن یا قال له ابراهیم، این کاری کرده، بگیرید بیاریدش. آوردن این که سمعنا فتن، این فتن رو یه مدار باید روش مطالعه کنیم که آیا این شکستن بت‌ها اگر اول کار بوده معلوم میشه تا بخوام بیرونش کنن خیلی طول کشید، اگه آخرای کار بوده که خودجا بعد از این باید بندازنش تو آتیش، چرا قرآن تعبیر فتن آورده؟ این جای بررسی داره که چرا قرآن در اینجا از ایشون با عنوان فتن یاد کرد. معمولا فتن رو در باب جوان بی ایراد به کار میبرن، معمولا اینجوریه، آدمی که دارای خصائل خوب هست. قالو سمعنا فتن، این نشون میده حضرت ابراهیم در بین کل مردم به خوبی مقبول بوده. تعجبم نکنید پیغمبر اکرم وقتی که خواستن اولین دعوتشون اعلان کنن، فرمودن من بین شما چطور آدمیم؟ همه گفتن آدم خوبی است، همون آدم خوبی است. ایشون هم میگه خب حضرت ابراهیم رو آوردن، ابراهیم تو این کارو کردی؟ چقدر زیبا، همونطوری که توی کاخ اول کار نگفت نمرود، عرض کنم خدمت شما که تو علکی میگی مرده و احیا این نیست، مماشات. اینجا گفتش که بل فعله کبیر، این بل بل اضرابی است، هم میتونی به معنی شاید بگیری، شاید گندهه این کاری کرده، یا نه بگیری که اصلا قطعن قطعن جمله قطعیه گفت بل فعله کبیر. فسألوهم ان کانوا ینطقون، این بل با او درست میشه، میگه گندهه این کاری کرده، بپرسید اگه میتونن جواب بدن. این اگه میتونن جواب بدن اینو قید از برای بل فعله قرار دادن، گندهه انجام داده اگه اینا میتونن انجام بدن، اگر میتونن جواب بدن. هیچ دروغی هم نگفته، حرفم خیلی درست. یک سوالی در ذهن همه نشد، فرج او الی انفسه، رفتن به فکر فرو رفت، پور رفتن. آه ابراهیم تو که میدونی اینا نمیتونن حرف بزنن، این نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن خودشون دفاع کنن، چیزی کار شما ها رو را میندازن. آخه میگه به این یکی میگه بارون این هفته میخوام، بیا به این یکی میخوام نون هفته دیگه میخوام، این که خودش نمیتونه دفاع کنه، این چجوری کار شما ها رو را میندازه؟ این حرف حضرت ابراهیم رجعوا الی انفسهم، این درست میگه. ثم نکسوا، بعد زدن زیرش، این همین تو کاخه، یعنی در کاخ. فبهت الذی کفر، اما زد توی چی؟ زد تو دنده گردن کلفتی. اینجا هم همینطوره، گفتن که چی؟ بیبارو بیرون. میخوام عرض کنم به دلیل اون حمایت هایی که داشت تونست حرفا رو بزنه، او بابا هم تهدید کرد، منتها این تهدید مال بعد از اینه، بیبارو بیرون. آوردن بیرون، جو سخت شد که آن این مشکل رو حلش کنیم، آخه نمیشه که یه روز تو خدای خورشید تردید ایجاد بکنه، ده برو دو سال سه سال یه روز میاد اینجوری. یعنی در حقیقت باز میخوام ذهنتون رو نزدیک کنم به اینکه این سنواتی طول کشید. ما در داستان ابراهیم خواهیم گفت، در داستان موسی که حضرت موسی از هنگامی که وارد بر مصر شد تا هنگامی که خواستن او رو بکشن 30 سال طول کشید، 30 سال. خب تو این 30 ساله همش درگیر بودن دیگه، بله. او آخر سر یه تصمیم گرفتن بکشنش. داستان ابراهیم هم همینجوریه، هی درگیره، منتها اینجا درگیری به عذاب و اینا نمیرسه، همین بحثای حضرت ابراهیم تأثیر عملی بر اینا نمیذاره، چون اصلا شرایط با اون موقع فرق داشت با شرایط حضرت موسی. حالا اون بعدا می بالاخره وقتی که این رو اومدن گفتن برو پی کارت، جلسه گذاشتن گفت آقای مجدل حلش کنی. چجوری حلش کنی؟ آنکه نمیشه امروز تو من ایجاد تردید مام. چجوری حلش کنی؟ بیاید بکشیمش دیگه، منتها باید اینجوری بکشیم که عامه پسند باشه. جا افتاده تو ذهنها، زده بوتا رو خورد کرده، اومدن نگاه کردن رجعوا الی انفسهم درست کرده ثم نکسوا. این ثم نکسوا اصلا معلوم نیست از همه مردم باشه با. این ممکنه قلدرهای زمان باشه، از اونا باشه. اومدن یه جوی را انداختن در جامعه. جو چی؟ جو این که شما با اقدامی که ابراهیم درباره خدایانتون کرده و شما بهش هیچی نگفتید ممکنه همه برکات رو از دست بدید، بارون دیگه نیاد، قحطی بشه، اینها. این را انداختن چون عوامل با اینا بود دیگه. این یه حراسی در توده های مردم ایجاد میکنن، مردم دنبال راه حل میگردن. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه، اینی که به خدایان اهانت کرده مجازات بشه، اگر مجازات شد رفع قهر و رفع عذاب میشه. خیلی خوب، آذر همین جز مشاورین حضرت نمروده. نه نه، تهدید کرد، تهدید کرد، گفت من تو رو زندانیت میکنم. گفتش که شما خیلی هم حضرت ابراهیم باهاش با ادب صحبت میکنه. آخر کاره دیگه، این آخر کاره، این آخر کاره. اشد المجازات همیشه در دنیا آتش بود. ببینید بله دیگه، شما از این جلسه تا جلسه ای که میخوان تبلیغ بکنن، همون جلسات یه روزه که نمیبینیم، که میان جماعت رو به حال خودشون رها میکنن، یه چند روزی در تردید هستن. منبع تغذیه فکری مدام نیست که اون به اصطلاح رجعوا الی انفسهم باقی باشه. اینا بتخونه رو زود درست مثلا یه بتخونه چیز میکنن، باید نه بتخونه رو همینجوری ول میکنن، میگن خداها دست پا شکسته افتاده، یک جوی را میندازن که ممکنه حالا شاید مثلا دست به یه قحطی های مصنوعی هم بزنن، فلانجا آتیش بگیره، بگن آهان خدای فلانجا قهر ایجاد کرد. یعنی اونها برای حفظ بتخونه کار میکنن دیگه. ساده نگاه نکنیم قضايا رو. نمرود در زمان خودش اوبامای الان سیستم امنیتی داره کار میکنه، وقتی میخوان اعاده حیثیت برای بتخانه بکنن، وقتی میخوان اون رجعو رو به هم بزنن کار میکنن. اون آقا میره توی سخنرانی برای بتخانه شکسته شده جماعت رو میاره، زار زار گریه میکنن که آقا بتاتون الان دارن چه میکنن. بعد حالا یه جایی هم یه آتش سوزی را میدازن، یه جایی یه سیلی آبی را میدازن، زمینه رو او آماده میکنه. اون قدرت به حدی که مردم رو به این ترس میرسونن. اون وقت همه که اونجا حضور نداشتن، بت مربوط به ماورای مرز اینجا هم هست، بت پرستی و در سراسر بابل این توسعه داده. حالا نهایت جمعیتی که جمع شدن دیدن جماعت اور هستن مثلا 1000 تا 2000 تا. این آمد در سایر مناطق تبلیغات را انداخت که چی؟ که یه نفری رفته به خدایان جسارت کرده و قهر اینها همه جا رو میگیره، ولی همه جا رو میگیره. اونا اصلا اینجا نبودن، فقط منفی علیه نمیشنون، دنبال این هستن که خدایان راضی کنن. گفتن چیکار کنیم؟ بسوزونینش. این که زده خداها رو خورد کرده، ما هم استخوناش رو خورد میکنیم. چجوری؟ میسوزونیم. وقتی سوزوندیمش ها حل میشه. یک تحریک عمومی ایجاد کرد. تحریک عمومی قربتن الالله هیزم آوردن، تا الاللهشون بت دیگه اینا مثلا. حالا اینجا حضرت ابراهیم میتونه وارد مرحله اثبات بشه. تا اینجا نفیه که خدایان شما کاری نیستن، زده زمینه ها رو ایجاد کرده، حالا یه جایی باید ثابت کنه خدای من کاره ای. بعید نیست اون چیزی که در باب احیاء الموات گفته شده، بعید نیست در اون زمینه حضرت ابراهیم یه اظهار قدرتی من الله کرده، منتها اظهار قدرت من الله در برابر همین اوری هاست، همین اینها. اما جاهای دیگه نفی به گوششون شنیده که چی؟ یه نفر اومده رفته خدایان شما رو زده خراب کرده، بیاد حالا اثبات برای همه میخواد، همه آمدن. چه آتشی جمع شده؟ این آتش مانند طوفان نوح آتشش ماندگار شد در تاریخ، یعنی آتش عظیمی بوده. این چهار تا هیزم نذاشتن ابراهیم رو بندازن اون تو. آتشی است که دریای آتش ازش تعبیر میکنن، که وقتی که بالا پرنده های حتی دور پرواز میخواستن ردشن از این منطقه نمیتونستن عبور کنن، از وضع زمین حرارت میرفته بالا، میخوان بندازنش تو آتش نمیتونن نزدیک بشن، با منجنیق پرتابش میکنن. این هیزم رو کی آورده؟ بت پرستا. یارو از 100 کیلومتری الوار گذاشته رو الاغ، هی کرده تا اینجا آورده که چی؟ که قهر خدایان از بین بره. حالا حساب بکنید آتش با این عظمت حاکی از جمعیت فراوانی است که اینجا جمع شده. اینجا جایی است که اگر قدرت خدا ثابت بشه، مأموریت حضرت در این منطقه به پایان رسیده که ابلغت و ابلاغ انجام شد، که اونا کاری نیستن، خدام کاری هست. این خطه رو نمرود پیشبینی نمی کرد که خدای متعال اینجا قدرتش نشون بده. اونجا از این نخواست که به خدایت بگو خورشید رو از مغرب در بیاره، نخواست، چون میدونست این میتونه این کارن. اما اینجا باور نمیکرد که ابراهیم رو میندازه تو آتش، یه این ابراهیم نسوزه، همه منتظر، همه دعاگو برای اینکه ابراهیم بسوزه، ابراهیم رو انداختن اون وسط. اصلا آتش نه تبدیل به گلستان میشه، نه درختی برختی، این حرفا نی. چرا؟ چون باید ثابت بشه قدرت خدا. اگر اینجا تبدیل به گلستان میشد، اینا سحر زیاد دیده بودن، سحر زیاد دیده بودن، گفتن آقا سحر شد. نه، آتش آتش الو میره والا، ابراهیم هم اون وسط بنده خدا افتاده اون وسط، لایی زما نمیتونه تکون بخوره. خدای متعال به هیزما نگفت ولش کنی، فقط گفت چی؟ گفت نسوزونیدش. بعضی ها بردن و سلاما رو به این گفتن که اگر خدا میگفت بردن ولی نمیگفت سلاما، ابراهیم یخ میزد. بابا آتیشی که به حرف خدا عمل میکنه اینقدر عقل داره که یخ نزنه؟ این سلامنش چیه؟ خدای متعال گفت چی؟ برد باش. در آتش اکسیژن میسوزه، اون وسط اکسیژن نی. میگن اینایی که در مناطق آتش سوزی گیر میکنن، اینا اول میمیرن بعد آتش میگیرن، یعنی اول به دلیل اینکه اونجا اکسیژن نیست خفه میشن، بعد میسوزن. این اون وسط چی؟ اکسیژن نیست. آتش خنک باشه، خنکی دست اونه، اکسیژن چی؟ گفت سلاما، اکسیژن های اطراف اینا نسوزه، این باید بتونه نفس بکشه، خنک باش. خنکی نمیسوزونه ولی بی اکسیژنی میسوزونه، خفش میکنه. سلاما، اونم نسوزون، بذار اطراف این اکسیژن باشه. با حضرت هست، بنابراین نگفت نگیرش. همینجوری چون نیست سنگینیه نمیسوزه، هیزما وقتی که آتش میگیرن هیزما این سبک میشه، این سنگین هی حفره میشه، میره بعد میره. آقا و اطرافیا همه میگن سوخت، بوی استخونش هم در اومد، تق و تق هم در اومد، همه سجده شوک که خدایا خدایان انتقام ها. حالا همه منتظر آتش، این دریای آتش کی خاموش میشه خدا میدونه. این همون وسط مون شب خاکست زغال شد، خاکستر شد. ابراهیم از بین اینا حالا میتونه بلند شه بیاد، الله این خاکستر ها، این یه مدام خاکستر اومد بیرون داره لباس ها رو میتکونه. لباساش هم نسوخته. اون هنگامی که ابراهیم درون این آتش بود، هر کسی دست بر بدن ابراهیم میذاش میسوخت، ولی ابراهیم نمیسوخت. وقتی آمد بیرون چی اتفاق افتاد؟ نه اصلا نمیشد ببینی به این گندگی. یعنی این آتش آتش مقدسه، این آتش مقدس تا روشن هست اینا دارن سجده میکنه، مراسم مراسم عبادیه. بله مراسم عبادیه، میمانن تا حتی خاکستر ابراهیم رو برباد بدن، بگن خدایان در حق ما آل ابراهیم آمد. این جماعت دو مطلب براشون، یک قدرت خدا، نه اینی که ابراهیم میگه درست، دو حادثه دیدنی بود، حادثه دیدنی بود متفرق. اینجا دیگه نمرود هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمرود هم قدرت خودش شکسته شد که خب تو ادعا کردی انا احیی و امید، اون انا احیی و امید اینجا شکسته شد که تو که میگفتی من امیتو چی شد نتونستی ابراهیم رو بکشی، نتونستی. هم ثابت شد خدا قدرت داره. بنابراین ابراهیم وقتی آمد بیرون یک مقبولیت مجموعه پیدا کرد، پیدا کرد. به همین جهت شما میبینید دیگه نمرود ابراهیم علیه السلام رو با شمشیر گردن نمیزنه. چرا؟ نمیتونه. ابراهیم یه مقبولیت عمومی پیدا کرد، مقبولیت عمومی که پیدا کرد همه اینا از این ور اومر اومدن دیگه، همه منتشر شدن برن به شهرهای خودشون، رفتن به شهرهای خودشون. شما نوعا دیدی مسافر وقتی که راهی میره، مخصوصا اون سفرهای اون موقع، وقتی برمیگرده شروع میکنه تعریف کردن. بله خب شروع میکنه تعریف کردن، دیدنی ترین حادثه اینه. تو داستانم معمولا یک کلاغ شل کلاغ هم هست دیگه ها، این میخواد تعجب رو ببره بالا، میگه نمیدونی آتیشه چی بود؟ بله آتیشه چی بود؟ میگه عجب، ابراهیم بعد از داستان آتش در همون زمان تبدیل شد به یک اسطوره، تبدیل شد به یک شخصیت بین المللی در اون حیطه بابل. به چی؟ شخصیت مثبت. ببینید با دست نمرود، با کار نمرود چه زمینه ای برای تبلیغ دین خدا ایجاد شد. وقتی حضرت ابراهیم شد تبدیل شد به یه اسطوره، ابراهیم هر کجا بره تا بگن این همونیه که تو آتیش نسوخته دورش جمع میشن، دورش که جمع شدن وقت ابراهیم میتونه حرف بزنه. چقدر خدای متعال که میگه مکرو و مکر الله همینه، یعنی در حقیقت خدای متعال حضرت ابراهیم رو وقتی نمرود نتونست کاری بکنه تبعیدش کرد، گفت من و تو دیگه در یه منطقه نمیتونیم جمع بشیم، تبعیدش کرد به غرب فرات. غرب فرات همین جاییست که الان کوفه هستش دیگه، در این منطقه ایشون آمد مسجد سهله رو مرکز جذب نیروی خودش قرار داد، این مسجد کوفه رو برای خودش خانه ساخت، شروع کرد جذب نیرو، یک شخصیتی شده بود، جذب می شدن از اطراف. مدت ماندن ایشون در منطقه کوفه این یه مقدار قابل بررسی است که حالا انشالله اینو دیگه جلسه قبل عرض کنیم. من یه اشاره‌ای به امام سجاد علیه السلام کردم که حالا این رو خوب دوستان در باب ائمه که تحقیق میکنن در باب ائمه زمانها رو لحاظ بکنن. امام سجاد علیه السلام در دوران امامت خودشون در حقیقت دو مقطع اساسی رو یالا طی کردن، یک مقطع یا بفرمایید سه تا مقطع. یک مقطع در بازگشت از کربلا بود تا یزید به درک واصل شد، در این مقطع مقطعی بود که از طرف حاکمیت مورد احترام بود، مورد احترام بود، ولی حضرت دم تیغ بود. یعنی اگر احیانا حضرت ظهور و بروزی علیه یزید غیر از گریه ها انجام میدادند، همون قضیه ای که در حره شرقی اتفاق افتاد برای حضرت هم اتفاق می افتاد. یزید زده بود به سیم آخر دیگه، یزید به اصطلاح جهان اهل سنت اونها خیلی قتل ابو عبدالله الحسین رو میبینن، اما بالاتر از این اونا چی میبینن؟ حادثه حره شرقیه که 10,000 نفر رو در مدینه کش، در بین اینا اصحاب رسول اللهی کشته شدن، تابعینی کشته شدند. او زده بود به سیم آخر که این وقتی که میخواست به مدینه نیرو بفرسته، عبدالله جعفر اونجا بود. عبدالله جعفر گفت یزید این کارو نکن. گفت عبدالله قرار گذاشتم تمام نصیحتات و مشاوراتت قبول بکنم، اما این یکی رو قبول نمیکنم. اینو هر چی بگینم من میخوام. این زده بود به سیم آخر، زده بود به خط آخر. برای امام سجاد علیه السلام تو این دوران اگر غیر از گریه و غیر از ملتهب نگه داشتن مدینه کار دیگه میکردن، شمشیر یزید گردن ایشون نمیگرفت. یه دوران این مقطعه، یک مقطع مقطعه عبدالله ابن زبیر که میتونیم در تاریخ بگیم سیاه ترین سنگین ترین مقطع برای ائمه ما دوران عبدالله ابن زبیر. این سنگین ترین، امام سجاد چند جا فرمودن که عبدالله ابن زبیر روی بنی امیه رو سفید کرد. امام سجادی که کربلا دیده بودن از بس این خبیث. یه مقطع اون مقطعه، یک بعد از عبدالله ابن زبیر تا شهادت. در اون مقطعی که حضرت بعد از عبدالله ابن زبیر بود، برای حضرت تو مدینه فضای بازی ایجاد شد. اینقدر براتون بگم که سلیمان ابن عبدالملک، او وقتی به قدرت رسید فرماندار مدینه رو عمر ابن عبدالعزیز قرار داد. عمر ابن عبدالعزیز فضای باز سیاسی رو تو مدینه از اونجا شروع کرد. 10 سال فرماندار مدینه بود. یه مدت طولانی امام سجاد علیه السلام با عمر ابن عبدالعزیز بودن. این دعاها و این حرفا اینا اکثرا مال اون دورانه که نوشتار حدیث در کل بلاد ممنوع بود. عمر ابن عبدالعزیز نوشتار حدیث رو تو مدینه آزاد کرده بود. به همین جهت مطالب امام سجاد علیه السلام، این دعاهای صحیفه سجادیه خیلیش مقطع بریده بریده شده، در منابع اهل سنت هم وجود داره. علت پایداریش این بود که اینا تو مدینه نوشته می شود امام سجاد علیه السلام. اما اون چیزی که حضرت هرگز در طول این 35 سال نگذاشتن خاموش بشه و کار بسیار سختی هم بود، گریه بر آقا ابو عبدالله حسین بود. این رو حضرت هرگز نذاشتن ترک بشه و فراموش بشه. لذا گریه بر ابو عبدالله حسین، اشک بر عاشورا در زمان امام سجاد نهادینه شد که در زمان امام باقر تعجب نمی کردن از اینکه امام باقر روزه خون می آورد. در زمان امام صادق تعجب نمی کردن که آقا روزه خون می آورد. این در زمان امام سجاد این نهادینه شد که معروف شد به احد البکائین. خدا انشالله به هممون توفیق بده از خط اهل بیت بهره معنوی رو ببریم تا این برادر عزیزمون ما رو به فیض برسونه. صلواتی ختم.